بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. روایت دیگری از امام باقر علیه السلام صاحب محاسن نقل کرده، البته مرحوم مجلسی هم رحمت الله علیه در بهار در جلد 75 صفحه 184 این روایت رو از صاحب محاسن نقل میکنه، محاسن برقی، و سند البته میخوره به عوان. محاسن از عوان نقل کرده به اسنادهی عن ابی النعمان، البته سندا ذکر شده در بهار نقل شده، منتها دیگه ما برای که خیلی زیاد چیز داشته سندا رو نقل نکردیم، به الا سند رو در بهار نقل کرده به اسنادهی عن ابی النعمان عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه روایت نقشه، قال العجب کل العجب، امام باقر فرموده العجب کل العجب لشاک فی قدرت الله و هو یرا الخلق. حضرت فرمود تعجب میکنم، عجب فوق العاده هم هست، العجب و فوق العجب بالاتر، العجب کل العجب یعنی جا داره که همه عجب ها در اینجا جمع شد، در هر چیزی آدم واقعی میکنه عجب بکنه، تعجب بکنه، این تعجب از همه بالاتره، این همه تعجب ها رو این جمع کرده، این دیگه شدت در تأکید در مقام عجبه. از این پیاد العجب و کل العجب، عجب فوق العاده عجب بالاییست، چی؟ لشاک فی قدرت الله، کسی شک بکنه در قدرت خدا و هو یرا خلق و میبینه خلق رو، مخلوقات خدا رو. ولیزا من گاهی بعضی از عزیزان میان سوال میکنن در اینا ما چگونه خدا رو بشناسیم، خدا رو از کجا به دست بیاریم؟ گفتم که خدا در قرآنش میگه و فی انفسکم لا اله الا الله و فی انفسکم افلا تبصرون، و ترجم همین تر لا تبصرونشه، و بعدی سوال کنیم خدا رو از کجا به دل در خودتون نگاه کنید. راست شما بینید قدرت نمایی خدا رو، خدا در یه وجود به این کوچکی نگاه کنید، از بچه کوچک نگاه کن تا بزرگ، یک انسان نگاه کن خدا چه کارش کرده، چه قدرت نمایی در اون وجود انسان قرار داده، چشمش نگاه کن، چی از بیاناتی که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه راجع به چشم و گوش و زبان و ماشاءالله قربون حضرت بشن، چون عجب آقا مفصل حضرت فرموده میخوای خدا رو بشناسی اینا رو ببین، این گوش چی هست، یه دیگه گوش، یه دیگه پی، حضرت میگه یه پی چیه تو چشم، این چه قدرتی داره که همه چیزی میبینه، اینا قدرت الهی نیستن؟ ولی لذا خدا همه رو جمع کرده گذر وفی انفس کن، خدا رو میخوایم آیات الهی که انفس کن افلا تبصرو، چشماتون نمیبینه؟ کسی که از خدا غافل باشه خدا چشم میبینه، اونایی که اهل حق و حقیقت و واقعی یعنی اونا میفهمن، اونا به این سر بزن میذارن گریه میکنن، عشق میزن در خانه خدا شبها غش میکنن، مثل خود مولا امیرالمومنین که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی آمدن خبر آوردن برای بی بی چی جرایان آقا رو اینجور شده قش کرده و بیهوش شده و تو نخلستان، حضرت آمد این به چه حالت دیدی بیان کرد، بعد گفت این که کار هر شب آقا امیرالمومنینه، از خوف خدا شبها قشم کنه. خب این چی میزنه؟ ماها چی میگیم؟ اونا چی میگن؟ اوابهای باید با اون کوالشون چی میگن؟ اینقدر گریه بکنن که عشق میزن، اینقدر که قشم بکنن. خب شما یه چیزی میگم شما میشنمید، خیلی معرفت میخواد، خیلی کم خوش به سعادت مقامشون. ولی زها حضرت میخواد تعجب اینه که آدم قدرت الهی رو جلو چشمش باشه ببینه، بعدم شک داشته باشه که آیا خدا قدرت داره یا نداره. میفهمد العجب و کل العجب لشاک فی قدرت الله و هو یرا خلق. خلق مخلوق خدا رو میبینه. این یک دوا باز دوباره ولعجب و کل العجب، باز اینم جای تعجب است. ولعجب و کل العجب للمکذب بالنشأة الأخرى و هو یرى النشأة الأولى. فوال اینم خیلی جای تعجبه، از خاصی که نگاه کنید نسبت به آخرت انکار دارن. آیا آخرتی داریم غیر از این عالم؟ عالم دیگه هم هست؟ شک میکنه و مکذبه، تکذیب میکنه، میگه نه بابا ما هرچی هستیم همین که هستیم تماشه. ما یهلکونا الا ده، خدایی در کار نیست، نشأتی در کار نیست، ما هرچی داریم همینه. تعجبی میفرماید چطور میشه که خدایی که قدرت داره مثل این نشأه را آفریده است قدرت نداره که آخرتی هم برای ما داشته باشه؟ این الله نیست. آدم تکذیب بکنه آخرت رو. حضرت میگه نگاه بکنین عالم رو ببین، از این عالم پی ببر به عالم. نه بالاتر بگم، در همین عالم روایت داره که خداوند بعضی از اجزای انسان رو و الهیمانات و یا موجودات رو وسیله انتقام قرار داده. لا اله الا الله، خداوند در همین عالم وسیله انتقام قرار داده. در داستان‌های معدد متعدد چی داری شنیدی که نگاه کنی یه رفت برگرد در یه جا ظلم کرده خدا بلا فاصله ظلم میشه گرفته؟ مخصوصا بعضی از گناهان هست که روایت داره که در همین دنیا خدا مبتلا میکنه، نمیذاره به آخرت. لا یحیق المکر السیئ الا به اهله. خدا فقط بخواد مکر بکنه ما اهل به خودش برمیگردیم. اینجا نشان داده میشه که بعضی چیزا قدرت نمایش خدا در همین عالم موجودات عالم را وسیله انتقام خدا قرار میده، از حیوانات، از موجودات، از احجار، همه اینا. گاهی نگاه میکنی چونش همینجا میزنه. پس یه همچه خدایی که این قدرت داره که در خود موجودات این عالم در این نشأه انتقام گیری های این چنین میشه، وقت میخواد در آخرت نداشته باشه همچین برنامه؟ این قدرت وسیله نیست که آدم بفهمونه که آخرتی هم هست. اینا وسیله نمیشه که آدم آگاه کن که این خدا قدرتی هم داره. به این که آیا شما خدا میتونه باز زنده کنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره. چرا شک میکنی؟ اونی که از هیچی شما رو به وجود آورد، حالا نمیتونی چیزی که بوده و برده دوباره بیارش؟ ببین چه آیه قشنگ بیان میکنه. وقتی انکار میکردن که آیا ما دوباره باز زنده میشیم، حضرت فرمود میگه یعنی چه زنده نشیم؟ مگه کی اول شما را آورد؟ خب همون خدا که الان اول شما حالا میتونه بیاره. بس ما نباید مکذب نشأت الاخرا باشیم، بلکه باید قبول بکنیم نشأت رو، باید بپذیریم. خب حالا چرا حضرت این بیان کرده؟ آدم سوال میکنه خب برای چی حضرت این؟ چرا علتش عمل ما میگم کنه؟ ما کارامون کارای اعتقادی نیست. ببخشید جسارت به شما نباشه، حالا خودمون میگم، مخاطب خودم قرار میدم که شما خدای نفس احساس نکنید بی حرمتی به شما میکنم. نه، مخاطب خودم نفس خودم قرار میدم. اعمال ما واقعا نشان دهنده تصدیق کارمون است. خیلی باید ببخشید جسارت نباشه، جسارت نباشه عمل ما منافقگونه است. گفتار خیلی زیباست، زبان عالی، اما از اون طرف عمل ابدا. خدا در قرآنش هم میفهمد پیغمبر من بعضی از این بنده های من نگاه بین هم من یعجب که قولو فی الحیات دنیا. چقدر موعظه رو خوبه از قرآن داشته باشید برادران عزیز، تو رو خدا از قرآن بیشتر استفاده کنید. خدا تو قرآنش میگه بندهای من بعضی هم دیگه وقتی در زبان حرف زدن باشه دیگه آدم عجیبه، چنان بلبلوار حرف میداره، شیطان مسلسلوار صحبت میکنه، آدم کیف میکنه، میگه فلان شب. اما یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام، لا اله الا الله. اما خدا از دلش میپرسه، زبان خیلی گویاست اما دل خبری نیست، دل آگاهی از زبانش نداره. یعنی چه؟ یعنی عمل غیر آن چیز که میگه. همیشه اون معذرت و گفتار خیلی جلوه، درصدش خیلی کم میشه. خوشا به حال اون کسی که عملش بر فوق گفتارش باشه. ندارید به نظر من مگر اولیاء الله و نابه الله ما کسی کمتر، یعنی گفتارش پایین تر از عمل باشه، عملش جلوه، یعنی اون چه که میگه بیش از جرا که میگوید دلش میکنه عمل بکنه. خیلی خوبه، اونجاست که به اون مقام بزن. حالا در اینجای قضیه داستان براتون بگم، بعد نیست اگر حاضر به شنیدنش هستی یه صلوات محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد محمد. این در همین رابطه که میگم عمل بیشتر موفقیت میاره تا گفتار، در همین رابطه که از شخصیت های بزرگ عالم اسلام خب شما عالم ما اهل منبرید و اهل فضلید و الحمدلله همه تون اهل سخنورید و اطلاع دارید، من فقط به عنوان تذکر یادتون میدم، به الا خودتون از بندم بهتر واردید. یکی از شخصیت های بزرگی ما در عالم تشیع داریم در عده طبقه فقها که خیلی مقامشون بالا هست، خب مربوط دیگه مربوط شهیده. ما الان سه تا به نام شهید معروف، سه تا شهید معروف به نام شهید هستن، شهید اول، شهید دوم، دو بزرگوار معروفند و صاحب لومه و صاحب شلومه، اینا که به حمدالله استحضار داره. یک شهیدی هم دیگه با سبقا میگن شهید سالس. شهید سالس شخصیت بزرگواری هست که مرحوم آقای قزوینی، بسیار مرد ناظری، مرد بزرگوار، چه مرد بزرگواری بود مرحوم شهید سالس، خیلی مردیت بود، هم صاحب رساله بود، هم ملا بود، هم خوش عقیده بود، به قدری که اعتقادش بالا بود که خوابهای عجیبی از این مرد بزرگوار نقل شده. و علیکم بالمراجعه، من فقط اشاره ای میکنم، یکی از خوابهایی که ایشون دیده بودن که به دست من رسید، که منم براتون داره میگم، منم دیدم به دست من رسیده، اینه برای شما نفکرم، شما مستحضرید، من فقط یادآوری میکنم. یکی از خوابهایی که این شخصیت بزرگ دیده بوده در مقام علم و فقاهت و اینها، خواب دید در عالم روی وجود مقدس حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. حضرتش رو در خواب دید، ازش چند تا مسئله پرسید، استدعا دارم توجه داشته باشید، از پیغمبر خدا چند تا مسئله پرسید. اول مسئله این بود که این مدرسه ای که ایشون در قزوین ساختن، این مدرسه مجللی دارن در ایشون ساختن، مدرسه رو تعمیر کرده بودن، اینجا آمدن برای اینکه مدرسه رو خود مزینش کنن به زینت و اینها. دقت کنید، در عالم رویا پیغمبر پاک دید، از کدی ها رسول الله ما تابع فرمان شمایی، هر چی شما امر کنید ما از خدا دستور داریم که اطاعت کنیم، اطیع الله و اطیع الرسول. حضرت فرمود بله بله باید همینطور. حالا گفت یه سوال از شما دارم، بعد این مدرسه رو ساختن، کار این مدرسه رو دادن، الان در مقام اینی که مخاطم این رو طلاقکاری بکنم، چون مؤمنین محتیادی در قزوین هستن که اینا از من تقاضای معنور کردن و گفتن پولی شب ما میدی مساعدت بکنی مدرسه رو اگر بشه گنبد چیزی براش بزنی طلاقکاری بکنید که یه یادگاری در قزوین بمونه. من در این مسئله تأمل داشتم، آیا این صداوار هست این مدرسه رو طلاقکاری بکنم یا نه. حالا که شما رو زیارت کردم، یا رسول الله اجازه میفرمایید که من این مدرسه رو طلاقکاری کنم؟ یکی از سوالاش این بود. پیغمبر خدا فرمود که نه، محمد صالح تلاکاری نکن. مدرسه روحانیت باید خیلی ساده باشد. گوش کردید، حواستون جمع باشه. فرمود مدرسه ای که برای طلبی میسازد آدم باید مدرسه باشه ساده باشد. مردم با دیدن سادگی مدرسه توجه به خدا پیدا بکنند، نه به زینت و آلایش و چه و چه و چه. اینه تا گفت آقای شهید صالح گفت رو چشمم یا رسول الله. آجان اجازه میبرم یه سوال دیگه از شما بکنم؟ پیغمبر خدا به زبان حال فرمود فسأل ماشی، هر چی میخوای بپرس، هر چی میخوای بپرس. گفت آقا جان ببخشید اینا بی ادبی نباشه محضر شما. حضرت فرمود بفرمایید. گفت که نمیدونم چرا آقا جون همچی شده، بین علما و فقهای قدیم و جدید خیلی فرق کرده. این سوال مال اینه، گاهی منبری ها میگن نمیدونم اصلا مال کیه. از من چند نفر پرسیدن آقا این سوال مال کدوم آقاست، نمیدونستم. از پیغمبر خدا از که یا رسول الله من نمیدونم چه حساب شده که بین علمای قدیم، بزرگان قدیم ما و فقهای قدیم ما و فقهای زمان عصر ما عوض شده، فرق کرده. پیغمبر خدا فرمود از چه نظر عوض شده؟ گفت از نظری که علمای قدیم دارای کراماتی بودن، مقاماتی بودن، اینها یک خوابهایی میدیدن، گاهی با مساعدتهای عجیب غریب در میان مردم داشتن. اما الان فقها میگم کنم هرچی چیز از ما نید. به قول قدیمی های مثال میزنن که فلان آقا اینقدر مقامش بالاست که کفشاش جلو پاش جفت میشد. نمیدن یادید هر تو مردم زیاد این تعبیر میکردن که فلانی مقامی داشت که کفش جلو پاش جفت میشد. مثلا این هم سوال کرد علمای قدیم اینجور بودن. الان میگم هرچی چیزی در بین علما دیده نمیشه. عالم داری؟ عالم هم هست در ولی میشه، نه کفشی در پاشون میشه، نه حرکت اون چونه میشه چی. پیغمبر این جواب داد که معروف شما هم میرین. پیغمبر خدا قرمه که محمد صالح بهت بگم علتش چیه؟ بفرما فرمود علماء قدیم احکام خدا را پنج تا میبرستن. گفتن احکام خدا پنج تا. چطور پنج تا؟ اونا علمای قدیم تا احکام خدای پنجتا رو آوردن کمش کردن به دو تا رسوندن. وان که احکام الله خمسه، ولی علمای قدیم احکام خمسه الهی رو به دو تا رسوندن. ولی شما علما جد فعلی ها همون خمسه ای که میفرمایید هستش همونه. آس کرد که آقا جان یا رسول الله من نفهمیدم چطور علمای قدیم این خمسه رو دو تا رسوندن. فرمود ها علمای قدیم بود احکام الله گفتن واجب داریم و حرام، واجب داریم و حرام. واجب آورده بشه، در کنار واجب مستحب هم میگفتن باید آورده بشه. 20 سال یه مستحبی ازش ترک نشد، یه مکروهی از شیخ مفید. ببینید حالاتشونو، 20 سال مراقب بودن که کراهتی ازش سر نزنه. مستحبی خواهی یه چیزی بنده میگم شما میشنه، واقعا اینا واقعیت داره. پیغمبر خدا فرمود اونها احکام پنجه خدایی رو دو تا بیشتر نمیدرسن، مستحب را ملحق میکردن به مسئله واجب، مباح را میابردن، از اون برم مکروه را ملحق میکردن به حرام. اما شما فقها آمدی میگی نه، احکام خدا پشت دار، واجب بیا، مستحب جایز و ترک میخوای بیان، حرام حرام، کراهت اشکال داره، کل مکروه جایز. خب نتیجه این پشت این از چه نظر این پیغمبر جواب داده؟ من سوالم اینه، این پیغمبر این حرف چه زد؟ برای چی؟ مگه احکام خدا پشت داری؟ هست دیگه، احکام خدا پنج تاست دیگه. چرا پیغمبر این رو دست به این گذاشت؟ برای اینکه هم مقام عمله. ببینید مقام عمل علمای سلف انقدر اهمیت میدادن که مستحب خدا را حاضر نبودن درکنن. الان ما بیرن تو مسجد ها میبینن آقا چرا اینجوری شما مسجد جای این کار آقا جان اشکال نداره، آقا جان سخت نگیرید ولش کنید. وقت سلازاله که فعلاله و تفعلاله بگذر برو جلو. و دل ما از این میسوزی که الان مسجدان دست زدن، مدرسه ها رو دست زدن، برنامه ها رو دست زدن، اون چیزی که خدا و پیغمبر میخواد در اونجا چر پیدا میشه. بگذارم خیلی خستتون نکنم، سرتون درد نیارم. اینجا پیغمبر خدا میگه که امام باقر فرزند پیغمبر فرموده من تعجبم از این مطلبه که چگونه تکذیب میکنن نشأه آخرت را و هو یرا نشأة الاولا، میبیند نشأه اولا را، اونجا تکذیب میکنن. این دو مرحله. حالا مرحله بعدی سوم انشاءالله باشه برای هفته بعد. محبت کنید صلوات پایان عرض من قرار بدید. چند جمله دست بدم شما رو زحمتتون کرد کنم. از فرمایشاتی که باز مرحوم محقق رحمت الله علیه در شرایع بیان کردن عبارتی است که الان براتون قرائت میکنم و اون این عبارته. فرمودن که ولو سلل حاضره، ولو سلل حاضره ما از ذکر اعاده اعاد. فرمود اگر کسی نماز روزشو ببنده، نماز روزش این نمازی که مال امروزه، مثلا نماز روز ببنده، نماز ظهر عصر، نماز ظهر روزشو ببنده مع ذکر، حواسش هم به جا باشد، حواسش هم به جا باشه، نماز ببنده در حالی که حواسش هم به جا باشه، چی میکند؟ اعاده. این نماز شو با اعاده کنی چطور شد؟ یعنی شد نماز شو اعاده کنی ولی چی؟ نماز بستم دیگه، نماز بستم چرا باید اعاده کنم؟ این عبارت رو من تو فرمایش آقای محقق مبنیه به این مسئله قبلیه، این در پیرو اونه که چی؟ در پیرو این مسئله است که آیا اگر من چنانچه نماز فائته دارم، با داشتن نماز فائته میتونم نماز حاضره رو بیارم یا نه؟ نماز فوت، من نماز صبح هم فوت شده، نماز صبح فوت شده، قضا شده از من، الان وقت نماز ظهره، حواسم هم به جاست، حواسم پرت نیست، حواسم به جاست، الان بنده اجازه دارم که نماز ظهرم ببندم و نماز صبح رو نخونم یا نه؟ خب این الان رساله ها کنم تشریف ببرید مطالعه کنید ببینید چی نوشتن رساله ها علما، چی نوشتن؟ آیا با داشتن نماز فوت قضا شده صبح میتونم نماز ظهر رو ببندم یا نمیتونم؟ این عبارت ایشون همین اشاره رو میخواد بکنه، بفرماید حق نداری با داشتن نماز قضایی که مال صبح بخوای نماز ظهر رو ببندی، اگر ببندی نماز باید باطله، اعاده بکنی. خب این فرمایش آقای محقق رو مبنای خودش درسته، رو مبنای مرحوم آقای محقق درسته. چرا؟ آقای محقق یادتون باشه در اول بحثم شروع کردیم برای آقای محقق هم جز به این حروم ایشون میفهمدن نماز فائته مقدم است وجوباً علال حاضره امکانت واحده باشه. نمیدونم یادتون هست اون اوائل اوائل خاندیدیم محقق این میگفت، میگفت واجبه اول اگه یه نماز فوت شده داری چکار باید بکنی؟ اول باید نماز فوت شده تی بیاری، بعد نماز حاضره رو ببندی. خب راست میگه، حالا اگه من عمدن بیام نماز حاضره رو ببندم با اینکه نماز فایده یه دون دارم، این نماز درسته؟ باطله نیست. ایشون رو فتوای مبنای خودش درسته، چون قائل به مزایقه بودن، مزایقه به این معنا که باید حتما اول فایته رو بیارن تا بتونه حاضره. ایشون لذا میگه ولو سلل حاضره مع ذکر، وای که توجه داره اعاده نماز باید اعاده بکنه به حسب اون فتوایی که خود شده. خب این بالا آقایی که مزایقه است، اما اگه آقای مواسعه باشه چطور؟ اونایی که در وسعت وقت میگن نه لزوم نداره حتما نماز قضا رو بیاری، احسن اینه، بهتر اینه. خب اگر این مطلب گفته بشه نه اینجا وجوبی نداره، اینجا دیگه میتونه آدم اینجا چکار کنه؟ اول نماز حاضرش رو بیاره و منتها بهتر اینی که اول آدم فایده رو، و ولذا الان هم تو رساله ها برای ملاحظه بفرمایید راجع به یه نماز آن اختلاف فتوا دارن، یه عده واجب میدونن قضای اول، یه عده هم میگن نه بهتر اینه که الان هم همین اختلاف بین فقهاست. اما در متعدد دیگه اکثر علما قائل به جواز هم. در متعدد یعنی من چند تا نماز فایته داشته باشم، نه دیگه واجب نیست حتما باید فایته را اول بیارم. پس این روایت مطلب مطابق با اون مسئله که اشاره کردم مانیه، بنابراین پس اینم یک مطلب. از اینجا یه مسئله دیگه هم استفاده میشه که چی؟ اگر میخواد کسی تعمدن بیاد سائق بیارد، تعمدن بیاره، آیا باد هم هست میشه؟ گفتیم چون خلاف اصله، چون اصل تعمد بر این که ما حاضره رو بر قاضی رو بندازیم چون خلاف اصله، ولذا در خلاف اصل یعنی که اکتفا میکند به موضع الیقین، موضع الیقین در جایی باشه که دلیل برش قائم شده باشد که بتوانید شما فائته را بعد از حاضر بیایید. اگر دلیل داشته باشید یجوز و الا فلا یجوز.